سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. وزیر دفاع ایران میگوید تا پایان آذر ماه موشک‌های S-300 را تحویل خواهد گرفت. ورود مهاجران و پناهندگان از دریای مدیترانه به جزایر یونان همچنان ادامه دارد. و حکومت سوریه بمباران شهر دوما و مناطقی از شمال دمشق را از سر گرفت. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید تا پایان سال جاری میلادی آذر ماه 94 ایران موشک‌های S-300 را از روسیه تحویل خواهد گرفت. حسین دهخان که در برنامه نگاه یک تلویزیون جمهوری اسلامی سخن میگفت افزود پیام ما به کشورهای همسایه این است که در اعتقادات دینی ما تجاوز به احدی پذیرفته نیست. وزیر دفاع جمهوری اسلامی با نام بردن از کشورهای عراق، سوریه و یمن تاکید کرد اگر دولت قانونی حاکم هر کشوری رسما از ایران کمک بخواهد، ما کمک می‌کنیم تا بتوانند در موضع دفاع از خود قاطعانه بایستند و دفاع کنند. جمهوری اسلامی روز شنبه از موشک نقطه زن فاتح 313 رونمایی کرد که 500 کیلومتر برد دارد. تلاش بیوقفه مهاجران و پناهندگان برای عبور از ترکیه و ورود به جزایر یونان همچنان ادامه دارد. قایق‌های بادی حامل این پناهندگان در حالی به سواحل منتقل می‌شوند که روز گذشته مرز مقدونیه و یونان در پی هجوم هزاران مهاجر غیرقانونی به تنش کشیده شد. روز شنبه بیش از 1500 پناهجو پس از چند شبانه روز تجمع در مرز مقدونیه و یونان با شکستن سد پلیس مقدونیه وارد یونان شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها پلیس مقدونیه برای جلوگیری از ورود این پناهجویان به خاک مقدونیه از باتوم و گاز اشکاور استفاده کرده است. یونان و مقدونیه هر دو امسال با موج بی سابقه مهاجران روبرو بودند و تاکنون تنها بیش از 160 هزار نفر وارد یونان شدند. در پی حملات هوایی سوریه به منطقه تحت کنترل مخالفان حکومت بشار اسد در شمال شرقی دمشق دست کم جسد 50 تن از زیر آوار بیرون کشیده شده است. ساکنان منطقه به خبرگزاری رویترز گفتند که 10 تن از قربانیان این حملات به بیمارستان ها منتقل شدند و گمان می رود که همچنان شمار زیادی از اجساد و مجروحان زیر آوار مانده باشند. این جدیدترین حمله هواپیماها به محله پرجمعیت دوما در شمال دمشق است که در کنترل گروه شورشی جیش الاسلام قرار دارد. سازمان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است اعلام کرد در منطقه‌ای که در هفته‌های اخیر به طور مداوم توسط ارتش سوریه بمباران می‌شود، دست کم 250 هزار غیر نظامی زندگی می‌کنند. حکومت بشار اسد همچنان اتهام دست داشتن در کشتار غیر نظامیان شهر دوما را تکذیب کرده و می‌گوید تنها مخفیگاه‌های شورشیان را بمباران می‌کند. پلیس و نیروهای امنیتی لبنان برای متفرق کردن معترضان به سیاست‌های دولت و نیز بحران جمع‌آوری زباله در بیروت از گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کردند. معترضان که از جنبش شما متعفنید حمایت می‌کردند، شعارهایی علیه دولت و قانونگذاران لبنان سر می‌دادند و برخی نیز خواهان استعفای دولت لبنان شدند. به گزارش رویترز رهبر معترضان گفته است که 10 نفر در جریان این تظاهرات دستگیر شده و خشونت علیه تظاهرکنندگان حدود 2 ساعت پس از آغاز درگیری‌ها ادامه داشته است. وزارت امنیت لبنان نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که بیش از 35 تن از نیروهای این وزارتخانه که در تلاش بودند تا معترضان را از اطراف ساختمان‌های دولتی متفرق کنند، مجروح شدند. بیش از 1 ماه است که در پی اختلال در سیستم جمع‌آوری، زباله‌ها در خیابان‌های بیروت انباشته شدند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما هست radiofarda.com. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ مواجه هستید، میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم براتون فیلتر شکن سایفون رو ارسال کنن. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته که گذشت 14 حکم اعدام در ایران اجرا شد. عفو بین الملل میگوید آمار اعدام در ایران تکان دهنده است. بازداشت 8 نوکیش مسیحی در کرج و نسرین ستوده وکیل دادگستری بار دیگر به بازپرسی اوین احضار شد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و در این برنامه دریچه هم مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در هفته‌ای که گذشت دست کم 14 تن در ایران اعدام شدند، در شیراز، رشت، زنجان، بندرعباس و میناب، با جرایمی از قبیل قتل، تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر. 10 تن از این افراد در یک روز در زندان‌های مرکزی بندرعباس و میناب اعدام شدند که جرمشان قاچاق مواد مخدر بود. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری بر اساس قوانین جهانی جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. مقام‌های ایران همواره بر نقش بازدارندگی اعدام تأکید دارند، در حالی که بسیاری از مدافعان حقوق بشر معتقدند هیچ آماری در دست نیست که نشان دهد اعدام در ایران بازدارنده بوده. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
اواخر سال گذشته مقامات ایران، حتی خود آقای لاریجانی هم اشاره کردند که در رابطه با قاچاق مواد مخدر اعدام نقش بازدارنده نداشته و آمارهایی هم که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. اگر به ایران نگاه کنیم، از بعد از انقلاب 57 که کلن استفاده از مجازات اعدام شتاب گرفت، میزان جرم، حالا جرائم خشن مثل قتل، مثل تجاوز و مسئله مواد مخدر، فکر کنم همه بتونن گواهی بدن که بیشتر شده در ایران. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرائم شده باشه.
هفته پیش 2 نفر هم در زنجان در ملأ عام اعدام شدند به جرم تجاوز به عنف، جرمی که طی 2 هفته گذشته علت اعدام 5 نفر دیگر در ملأ عام در مشهد و گلشهر کرج هم بوده. یکی از شنونده های ما در پیامی تلفنی درباره اعدام در ملأ عام اینطور گفته:
احساس میکنم افرادی که 5 صبح پا میشن و با برنامه ریزی برای تماشای اعدام میرن، چون خودم این صحنه رو دیدم تو حفاظ تهران، احساس میکنم که رژیم جمهوری اسلامی به نوعی از این عدم آگاهی مردم داره استفاده میکنه و اونا رو به نوعی سیالشگر خودش قرار داده. کیان هستم از استکهلم.
اعدام در ملأ عام مجازاتی است که نهادهای حقوق بشری آن را غیر انسانی می‌دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، در این باره می‌گوید:
مسلم قوانین جمهوری اسلامی، بیشتر منظورم قوانین جزایی، هیچ گونه سازگاری با مقررات جهانی حقوق بشر ندارند. مجازات بدنی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است و شکنجه هم عملی است که در خور مجازات و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است. علاوه بر اون، یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
سازمان عفو بین الملل حدود 1 ماه پیش اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی دست کم 700 نفر در ایران اعدام شدند، رقمی که این نهاد حقوق بشری آن را تکان دهنده توصیف می کند. ایران پس از چین بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و از نظر سرانه اعدام در مقام اول است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید:
خواسته نهادهای حقوق بشری اینه که در وهله اول برای مجازات هایی که طبق قانون بین الملل نباید مشمول مجازات اعدام بشن حکم اعدام صادر نکنن و هر چه زودتر قوانین مربوطه رو مورد اصلاح قرار بدن که مجازات اعدام به این شکل وسیع در مورد طیف گسترده از اعمال اعمال نشه. این از جمله اعمالی مثل قاچاق مواد مخدر که جرم محسوب میشن ولی نباید طبق قانون بین الملل مشمول مجازات اعدام بشن، برای اینکه قانون بین الملل تنها اجازه میده که حکم اعدام در رابطه با جرایمی که جدی محسوب میشن و جدی بودن در اینجا یعنی جرایمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه و در نقض حق حیات.
درباره استفاده از مجازات اعدام در ایران پیام‌های بسیاری از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم. از جمله مخاطبی با نام مسعود که با دفاع از مجازات اعدام نوشته ریشه انسان‌های متجاوز و خلافکار باید سوزانده شود. دیگر کاربر ما با نام مرضیه هم در کامنتی نوشته متجاوز باید اعدام شود. اما برخی دیگر از مخاطبان رادیو فردا با اعدام مخالفند. از جمله مخاطبی با نام دادگر که در کامنتی روی صفحه فیسبوک ما نوشته اعدام یعنی پاک کردن صورت مسئله، نه حل آن. مخاطب دیگری با نام کاربری اکرم هم با اعدام مخالفت کرده و معتقد است که حکم مناسب برای این مجرمان حبس ابد است. و اسد مرادی دیگر کاربر فیسبوک رادیو فردا هم معتقد است ریشه یابی جرم ها بسیار مهمتر است. نسرین ستوده وکیل دادگستری به شعبه دوم بازپرسی اوین احضار شد. او روز چهارشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت یک شنبه گذشته یک برگ قضایی به او ابلاغ شده که کاملا شبیه برگ احضار متهم بوده و علت احضارش اتهام‌های مندرج در پرونده ذکر شده. نسرین ستوده در سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. او پس از تحمل 3 سال زندان در شهریور ماه سال 92 آزاد شد، اما پس از آزادیش به مدت 9 ماه از وکالت محروم بود. از خود نسرین ستوده درباره احضارش بیشتر بشنویم.
علی‌رغم صراحت قانون مبنی بر ذکر اتهامات و مدارک و دلایل از ذکر اتهامات خودداری شده در این احضاریه. من هیچ اقدام غیرقانونی در این مدت انجام ندادم مثل بسیاری از کسانی که پیش از این بازداشت شدن.
8 نوکیش مسیحی توسط ماموران امنیتی در کرج بازداشت شدند. از علت بازداشت و اتهام این افراد اطلاعی در دست نیست. آنطور که منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن میگوید، همکنون بیش از 90 شهروند مسیحی به دلایل عقیدتی در زندانهای ایران به سر میبرند.
کسانی که شرکت داشتن و یا فعالیت داشتن در گروه های خانگی یا کلیساهای خانگی که اونجاها به عبادت مسیحی میپردازن و با دیگر همکیشان خودشون فرصت پرستش و دعا و مطالعه کتاب مقدس دارن، این افراد رو شناسایی میکنن و بعد در یک حمله های خیلی هماهنگ شده این افراد رو دستگیر میکنن. اخیرا هم دستگیر کنندگان مربوط به اطلاعات سپاه بودن. موج البته این دستگیری ها فقط به کرج هم محدود نیست، ما در شهرهای دیگه هم شاید دستگیری افراد دیگه ای بودیم.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران به همراه دو گزارشگر ویژه دیگر در امور بازداشت‌های خودسرانه و آزادی بیان از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست شدند. این گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیه خود ادامه بازداشت و برگزاری دادگاه آقای رضاییان را به صورت غیر علنی نقض حقوق او توصیف کردند. جیسون رضاییان به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم از تیر ماه سال گذشته در اوین زندانی است. مادر او میگوید فرزندش خبرنگار است و هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودنش وجود ندارد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.